بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه بشر. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امیدواریم که این عزاداری و سوگواری شما نسبت به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله الحسین مقبول درگاه پروردگار عالم واقع شده باشد. انشاءالله خداوند توفیق بده که در این ایام اوان ماه محرم سفر هم انشاءالله بتونیم برای سالار شهیدان خوب عزاداری کنیم. حیات الجمل کما ان الحروف موضوعه للنسبه علی انحائها کذالک حیات الجمل غیر ان هیئه الجمله ناقصه موضوعه لنسبه الناقصه و هیئه الجمله التامه موضوعه لنسبه تامه یصح السکوت علیها. خب بحث ما در خصوص معانی حرفیه بود که مباحث گذشته رو طی کردیم که مرحوم آخون قائل بود بین موضوع اون له حروف و اسما فرقی نیست و اگر فرقی هست در مقام استعمال هست، و حال اینکه مشهور قائل هستن که موضوع اون له حروف با موضوع اون له اسما فرق میکنه. خب حالا که از بحث حروف خارج بشیم، در مورد هیئت جمله ها بحث میکنیم. هیئت جمله ها هم کنده هم معناشون معنای حرفیست دیگه، معانیشون معانی حرفیه هست. حالا میخوام بحث بکنیم که آیا موضوع له جمل چه چیزی هست. خب باید اول جمله رو تقسیم بکنیم ببینیم جمله چند نوع هست، بعدش ببینیم که موضوع له هر کدوم از اینها چی هست. جمله یا جمله تامه است و یا جمله ناقصه است. جمله تامه که اصطلاحاً بهش کلام هم میگویند، جمله ای هست که یصح سکوت باشد. و جمله ناقصه چیزی هست که یصح سکوت نیست. از همین جهت هم به شما عرض کنم فرقی که بین توی بحثای ادبیات اگر یادتون باشه بین کلام و جمله فرق می‌گذاشتن. مثلا ما جمله جزا و جمله شرط داریم، میگیم اگر مثلا باران ببارد این میشه جمله شرط، کلام نیست، یصح سکوت نیست، هنوز باید ادامه پیدا بکنه، بعدش جزاش میاد که زمین خیس میشود. هر کدوم از اینها رو میگن جمله، چون یصح سکوت نیست، جمله شرط و جمله جزا. ولی کن کل اینو میگن چی؟ کلام. کلام چیزی که یصح سکوت باشد. لذا جمله یا جمله تامه هست یا جمله ناقصه هست. حالا بحث اینه که آیا موضوع له جمل چیه؟ مرحوم شهید سعد میفرمایند موضوع له جمله ناقصه نسبت ناقصه هست و موضوع له جمله تامه نسبت تامه است. مثلا جمله ناقصه رو شما مثل این که در نظر بگیرید، مثلا زیدون القائم به نحو موصوف و صفت. یک نسبتی ما بین این زید و قائم می‌بینیم به نحو نسبت ناقصه که یصح سکوت نیست. موضوع له جمله ناقصه اون نسبت ناقصه بین این صفت و موصوف هست. یعنی واضح جمله ناقصه رو برای این وضع کرده، برای این نسبت ناقصه. ولیکن موضوع اون له جمله تامه نسبت تامه هست. وقتی میگیم زیدون قائمون به نحو مبتدا و خبر که یصح سکوت هست، اگر یادتونم باشه توی منطق میگفتیم که یک قضیه از سه چیز تشکیل شده: موضوع محمول، نسبت بینهما. اون نسبت بینهما نسبت تامه هست که یصح سکوت میکند کلام رو. این بیان مرحوم شهید سعد. تا پس موضوع له جمله تامه نسبت تامه هست و موضوع له جمله ناقصه نسبت ناقصه هست. و اما مرحوم خویی یک بیان دیگه ای دارن، ایشون قائل هستن که موضوع له جمله تامه اون مدلول به شما از کنم دلالت تصدیقیه ثانیه هست. حالا باید توضیح بدیم اینو، موضوع له جمله تامه مدلول دلالت تصدیقیه ثانیه هست. نه نه این به اون معنا نیست، بعضی خلق کردن اینو حالا توضیح میدیم. و موضوع له جمله ناقصه مدلول دلالت تصدیقیه اولا هست. این بیان مرحوم خویی. ولیکن حالا بیان مرحوم خویی رو بخوام بفهمین نیاز به یک مقدماتی داره. مقدمه اول باید بفهمیم دلالت تصوری چی هست، دلالت تصدیقی چی هست. خود دلالت تصدیقی رو به دلالت تصدیقی اولا و ثانیه تقسیم میکنه. مدلول دلالت تصوری چی هست؟ میگن که به شما هستم همون اختار المعنا بدون قصد هست. مثل این که در نظر بگیریم که زید وقتی که انسان اون به گوشش برخورد میکند به یک چیزی رهنمون میشود، ولو این که اون شخص اراده اختیار این را نداشته باشد، قصد اختیار این را نداشته باشد. مثلا به واسطه اصطکاک دوتا سنگ زید مثلا ایجاد بشود. به این میگن مدلول دلالت تصوریه، مثلا درش اراده و قصد نیست. به خلاف مدلول دلالت تصدیقیه تابع ارادهه، که آقایون منطقیون دیگه این کلمه معروفشون هست که توی اصول مذکرم بحث شده بود که دلالت تصدیقیه تابع اراده هست، ولی دلالت تصوری تابع اراده نیست. چه اراده داشته باشین چه اراده نداشته باشین، همین که لفظ استعمال بشود این اختیار المعنا صورت میگیرد. پس مدلول دلالت تصوری اختار المعنا بدون قصده، چه بخواد قصدی باشد چه بخواد قصدی نه، اینکه بدون قصد به شرط لای از قصد، لا به شرط از قصد، قصدی باشد یا قصدی نباشد. احسن، نائم صاحی همه اینها رو شامل می شود. تو خواب یه نفر بگی زید، این اختار المعنا صورت می پذیرد. اما مدلول دلالت تصدیقیه اولا چی هست؟ میگیم قصد الاختاره، اراده این بکند که این خطور ذهنی شکل بگیرد، قصد الاختاره. این میشه مدلول دلالت تصدیقیه اولا. البته این مسابقه با مراد استعمالی نیست، چون مراد استعمالی حالا بعدش باید بحث بکنیم که چی هست. اینا که انهو دیگه اون مدلول دلالت تصدیقی ثانیه رو که بحث میکنیم اونجا باید اراده استعمالی و اراده جدی اونجا شکل بگیره. اما مدلول دلالت تصدیقی ثانیه چی هست؟ قصد الاخبار. دقت میفرمایید، پس مدلول تصدیقی اولا شد قصد الاختار، ولیکن مدلول دلالت تصدیقی ثانی می شود قصد الاخبار یا قصد الانشاء، که آیا این جمله‌ای که شما در این استعمال می کنین اراده اخبار چیزی دارین که می خواهن حکایت از چیزی بکنین، یا قصد چی دارین؟ انشاء دارین. پس این از مدلول دلالت تصوری و مدلول دلالت تصدیقی. حالا اینجا بحث می شود که منشأ این مدلول دلالت تصوریه چی هست؟ چجوری میشه این مدلول دلالت تصوری شکل میگیره؟ اون اختیار المعنا بدون القصد. خب اینا همه اینجا متفقون علیه هستن که منشأش وضعه، وضع منشأ برای مدلول دلالت تصوری هست. ولیکن در مدلول دلالت تصدیقی اینجا اختلاف هست که آیا منشأش وضعه چنانچه مرحوم خویی قائلن، یا منشأش اون ظهور سیاقی و حالی کلام هست. مشهور قائل هستن که اون مدلول تصدیقیه، یعنی اون ارادت ال چی؟ اون به شما هستن قصد ال اخبار و قصد ال اخبار دیگه به وضع مرتبط نیست، به ظهور کلام مرتبط هست. ولیکن مرحوم خویی قائل هستن که مدلول دلالت تصدیقی منشأش وضعه. اگر شما دقت بکنین تا همین کلام مرحوم خویی که میفرماین مدلول دلالت تصدیقی اولا و مدلول ببخشین این که گفتیم جمله تامه و جمله ناقصه، گفتیم موضوع لهش گفت چیه؟ موضوع لهش مدلول دلالت تصدیقی اولا و مدلول دلالت تصدیقی ثانی. موضوع له یعنی وضع، وضع اون مرتبط میکنه با چی؟ با مدلول دلالت تصدیقی. یعنی مدلول دلالت تصدیقی رو ناشی از چی میدونه؟ وضع میدونه. مثلا فهوای کلامش همین میشه دیگه. نگین آقا این حرف از کجا آوردین که مثلا مرحوم خویی قائل هست که وضع منشأ برای مدلول دلالت تصدیقی هست، میگیم فهوای کلام شما اگر تجزیه بکنین همین میشه. لذا ایشون قائل هست که مدلول دلالت تصدیقی وضع میباشد. چرا؟ برای اینکه ایشون مبناش در وضع غیر از مشهوره. که حال این مقدمه دومیش، پس این مقدمه خدمتون عرض کردیم. مقدمه اول فرق بین مدلول دلالت تصوری و تصدیقی. مقدمه دوم اینه که یک بحثی هست که آقا وضع حقیقتش چیه. مشهور قائلن که وضع همون قرن اکید بین لفظ و معنا است. اون مقارنت مؤکد بین لفظ و معنا باعث چی می شود؟ وضع می شود. ولیکن مرحوم خویی قائل به این هست که حقیقت الوضع چیه؟ تعهد می باشد، که توی حلقه ثانیه و حلقه اولا اینو خوندی. تعهد به چه معنایه؟ یعنی قصد المعنا اندل استعمال لفظ. قصد یعنی اراده باید بکنی، تا اراده درش نباشد اصلا این وضع صورت نمیگیره. فقط قرن اکید باعث ایجاد وضع نمیشود، بعد ارادت المعنا بکنی، قصد المعنا اندل استعمال لفظ. لذا وضع میاد مرتبط با چی میکنه؟ بفرمایید، با اراده و قصد. و از همین جهت هست که اونجا میگه که مدلول دلالت تصدیقیه که درش اونجا چی بود؟ قصد الاخبار بود یا قصد الاخبار بود. میگه منشأش چیه؟ وضعه. چون در وضع قصد را مأخوذ میکند. وقتی که در وضع قصد مأخوذ شد، میگه مدلول دلالت تصدیقی چی میشه؟ منشأش وضع میشه. این به خاطر این اختلاف مبنایی که بین مرحوم خویی و مشهور هست این قائل بین می شود. پس دوباره یک بار دیگه اینجا یکم بحثا رو خیلی مرحوم شهید صدر اینجا دیگه کپسولی ورده، باید خیلی مقدمات بگیم تا حرف آقای خویی رو بفهمیم. آقای خویی پس قائل شد که جمله تامه و جمله ناقصه موضوع لهشیه مدلول دلالت تصدیقی اولا و مدلول دلالت تصدیقی ثانی. این هم میگه مدلول، برای اینکه دلالت که خودش موضوع اون له نیست، مدلول دلالت تصدیقی اولا. خب چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه قائل هست که این موضوع اون له مرتبط با این دلالت تصدیقیه، وضع مرتبط با دلالت تصدیقی است. چرا؟ برای اینکه تو مبناش قائل هست که وضع در حقیقت چیه؟ قصد المعنا هست، نه قرن اکید بین لفظ و معنا. لذا قائل می شود که این موضوع اون له جمل مدلول دلالت تصدیقی هست. و حال این که ما اگر مبنای ایشون رو در وضع نپذیریم و اشکال مبنایی با ایشون داریم، دیگه ملتزم به حرف ایشون نمی توانیم بشویم و باید بگیم که موضوع اون له جمل همون نسبت تامه و نسبت ناقصه هست و مدلول دلالت تصدیقی منشأش وضع نیست، بلکه چیه؟ ظهور اون حال متکلم است. درست شد؟ یعنی ارادت المعنی، تا شما اراده معنا رو هنگام استعمال لفظ نکنین اصلا میگه این وضع صورت نگرفت، باید اراده درش باشه. لذا همینجور که فقط اختار چیزی پیدا بکند میگه آقا این وضع نشده. ارادت المعنا عند الاستعمال لفظ، این حقیقت الوضع میشه، نه قرن اکید بین لفظ و معنا. که اگر به واسطه استکاک سنگی هم این به گوش رسید که بگیم آقا این مثلا اختار المعنا صورت میگیره، دقت میفرمایین؟ پس اختلاف مبنای مرحوم خویی با شهید صد باعث شد که اینها موضوع له جمل را هم مختلف بدانند. خب این بحث اول ما بود، این بحث اول رو بفهمیم، بحث دوم دیگه ساده میشه، پیوند همین بحث هست. حالا بحث اینه که حالا ما موضوع له جمل رو که فهمیدیم، فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در چی هست؟ که البته فهواشو در همین بحث کردیم که فرقشون در چی شد؟ که اون نسبتش نسبت تامه هست، اون نسبتش نسبت ناقصه هست. ولیکن در فرق بین جمله تامه و ناقصه با شهید صد یک بحثی رو باز کرده که اینجا سه قول هست. قول اول که قول همون مرحوم خویی که فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در چی شد؟ اون یکیش مدلولش مدلول دلالت تصدیقیه اولا هست، یکیش هم مدلولش دلالت تصدیقیه ثانی هست که ما اینو نپذیرفتیم. قول دوم این هست که اختلاف بین جمله تامه و جمله ناقصه مربوط به موضوع اون له نیست، مربوط به مدلول دلالت تصوریه نیست، بلکه مرتبط به مدلول دلالت تصدیقیه هست. یعنی به موضوع اون له بر نمیگرده، بلکه به اون اراده متکلم بر میگردد. از جهت موضوع اون له با هم فرق ندارن. چنده هو حرفی که مرحوم آخوند بین موضوع اون له حرف و موضوع اون له اسما میزد، میگفت از جهت دلالت تصوری با هم فرقی ندارن. اینم هم همین که دلالت تصوری این دوتا و موضوع اون له این دوتا با هم فرقی ندارن، اگر فرقی هست در اون دلالت تصدیقی هست، در اون ارادت المتکلمه، چه چیزی رو اراده داره میکنه. که البته این قولم مخدوشه. چرا؟ برای اینکه شهید صد اشکال میکنه اگر دلالت این ها موضوع اون لهشون با هم فرق نکند، چه اشکالی داره که ما از جمله ناقصه مثلا قصد الاخبار را بکنیم؟ دقت بکنیم، از جمله ناقصه که در حقیقت قصد الاخبار هست بگیریم قصد الاخبار را بکنیم. موضوع لهشون که فرق نمی کنه، به اراده متکلم برمیگرده. چرا یک مورد پیدا نمی شود که متکلم از این جمله ناقصه چیار بکنه؟ قصد الاخبار را بکند. پس اینا باید موضوع اون لحشون با هم فرق بکنن. که انهو احسن رضا تنظیر کردیم، یعنی اینا میگن از جهت موضوع اون لح با هم فرق نمی کنن در مقام استعمال، که انهو با اون ارادت المتکلم هست که جمله ناقصه از جمله تامه فاروقیت پیدا میکنه، که این قولم محتوش. قول سوم چی بود؟ قول سوم این هست که اینها در موضوع اون لح با هم فرق میکنن. موضوع اون له جمله تامه نسبت تامه هست و موضوع اون له جمله ناقصه نسبت ناقصه هست، که فهوای کلام همون بحث اولمون بود. حالا اینجا خوب دقت بکنید، این که ما میگیم موضوع اون له جمله تامه نسبت تامه هست و موضوع اون له جمله ناقصه نسبت ناقصه هست، این فرقشون با عالم خارج مرتبط نمیشود، بلکه فرقشون در عالم ذهن هست که اینها شکل میگیره. چرا؟ مثلا شما در نظر بگیریم وقتی که زید و عالم رو در نظر میگیریم، گاهن میتونین اینها رو به نحو موصوف و صفت در نظر بگیریم، بشه زید و نل عالم که جمله ناقصه بشه، و گاهن میتونین به نحو جمله تامه در نظر بگیریم، بگیم زیدون عالمون، گاهن به صورت موصوف و صفت و گاهن به صورت مبتدا و خبر. خب این در عالم خارج که اون بالاخره یه زیدی هست، یک عالمیتی که وصفه برای او، اونجا که فرق بین اینها نیست، در تحلیل ذهنی هست که گاهن ما اینو به نحو مبتدا و خبر از نظر میگیریم و گاهن به نحو صفت و موصوف در نظر میگیریم. بنابراین فرق اینها فقط میشه موطنش در عالم ذهن، نه اینکه در عالم خارج اینها یک ما به ازایی داشته باشه. اونم اگر یادتون باشه توی مباحث نحوی فرق بین خبر و صفت چی بود؟ که میگفتیم الاخبار قبل الم... بله الاخبار بعد المعرفت بها اوصاف، بل اوصاف قبل المعرفت بها اخبار. از چیزی رو خبر نداری باید به صورت خبر بیاری، بگی زیدون قائمان. ولی اگر چیزی برای شما چی باشه؟ معرفه باشه، شناخته شده باشه، به نحو صفت و موصوف میاد، میگی زیدون القائم کذا و کذا. فرق بین اخبار و اوصاف در این هست، قبل المعرفت بها میشه چی؟ اخبارون، بعد المعرفت بها میشه اوصافو. لذا فرقش بخیر یه فرق ذهنی هست. پس این فرق بین نسبت تامه و نسبت ناقصه موطنش در ذهنه، این یک. و دوم این که نسبت تامه جایی در ذهن شکل میگیره که ما دو تا طرف رو در نظر بگیریم، یکی زید یکی عالم، که اینها با هم سنویت داشته باشن. حالا که سنویت دارن یک نسبتی باید بین این دوتا رو چی بکنه؟ مرتبط بکنه. به این میگن نسبت تامه. چرا میگن تامه؟ برای اینکه نسبتش نسبت مصرحه، صریحه. بین دوتا چیزی که به شما از کنم سنویت هست باید یه نسبتی باشه که اینها رو مرتبط بکنه، به خلاف جایی که مثلا به نحو زیدون القائم در نظر بگیرین، زیدون القائم اینها دو تا چیز نیستن که از هم سنویت داشته باشن. لذا اون نسبتی که اینجا انتظار میشه یه نسبت تصریحی نیست، یک نسبت چیه؟ تلویحیه، نسبت اندماجی هست. فرق بین زیدون قائمون با زیدون القائم در اینه که در زیدون قائمون ما دو چیز داریم، وقتی دو تا چیز داشتیم باید یک نسبتی که تامه باشد بین این دوتا رو مرتبط بکنن. اون نسبتش هم به شما هم چی هست؟ اندماجی نیست، نسبت غیر اندماجی. ولی وقتی زیدون القائم رو در نظر بگیریم، این موصوف صفت کل کلمت الواحده، کل حقیقت الواحده هست. مثلا صفت یکی از شؤونات موصوف می شود، یک حقیقته. با تحلیل ذهن انسان باید بین این موصوف و صفت یک نسبت اندماجیه بگیره انتظار بکنه. لذا این حرف معروف مرحوم شهید صدر میشه که در حلقه اولا فرمود که در جمله ناقصه و در حروف ما نسبت چی داریم؟ اندماجیه داریم، ولی که در جمله تامه نسبت نسبت چیه؟ غیر اندماجی است. نسبت اندماجی، اندماج یعنی منتوی در یه چیزی هست، منتوی در یه چیزی هست، صریح نیست که انسان اونو چه بکنه. تو بحث این فلسفی حالا اینو مفصل بحث میکنه، اصلا این حیثیت اندماجی چیه، اینو تو پرانتز بگم گیج نشینا. مثلا میگم که ماهیات به حیثیت نفادیه، حیثیت تقییدیه نفادیه وجود موجودن، ولیکن اوصاف وجود مانند کثرت، وحدت، قوه، فعل، علیت، معلولیت، همه این چیزهایی که تو فلسفه بحث میکنیم، به حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود موجودند، یعنی اینا مندمج در وجودند. ولی اگر اون نفاد وجود در نظر بگیری ماهیت رو انتظار میکنیم، ولی اگر خود وجود رو در نظر بگیریم تمام اوصاف وجود را مندمج در چی میبینیم؟ در وجود میبینیم. این بحث اندماجی هم توی بحث فلسفی مفصل ازش بحث. یا مثلا صفات باری تعالی به حیثیت اندماجی ذات موجود هستند، مندمج در ذات هستند، منتوی در ذات هستند، جدای از اون نیستن. اندماج هستن کلمش معنی ترکیبه، ترکیبشن که ترکیب چیه؟ اتحادیه، ترکیب انضمامی نیست، اتحاد با او پیدا کرده. بخواید تحلیلش اگر بخواید جداش بکنید فقط با تحلیل چیه؟ ذهن. معانی حرفی که قبلا بحث کردیم، مثلا وقتی میگیم زیدون فل مسجد، این فی که اینجا داریم، اینجا میگیم که این موضوع اون لهش که اون نسبته، نسبتش هم نسبت ناقصه هست و نسبت اندماجی، یعنی مندک در طرف اینه، یعنی هیچ حقیقتی از خودش ندارد، یک ما به ازایی نداره، تمام حقیقتش به قول آقا امیرالمومنین میگه الحرف ما اوجد و فی غیره، فانی در طرف اینشه، هیچ حقیقتی نداره. لذا اگر شما بخواید اینو به نحو استقلالی در نظر بگیریم فقط با تحلیل ذهنیه، با تحلیل ذهنی شما در نظر میگیریم، به خلاف مثلا جمله تامه. جمله تامه یه زیدی داریم، یه قائمی داریم، دو تا چیز مستقل از هم هستن، یک نسبتی باید بینهما چیکار بکنه؟ انتصاب ایجاد بکنه. اون نسبتش اونجا میبینیم نسبت غیر اندماجیه، یعنی کنهو بدون تحلیل ذهنی ما راحتونو میتونیم چیکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. به خلاف جمله ناقصه که مثلا زیدون القائمو در نظر بگیریم که اون نسبتش مندک در طرف اینه، یعنی فانی در طرف اینه. یا اینکه در حروف مانند ظرفیت، مانند ابتدائیت، مانند انتهائیت که اینا مندک در طرف اینشونن، با تحلیل ذهنی باید یک امر مستقلی برای اینها در نظر بگیریم. البته این بحثش هم دوباره دو فلسفه است. توی بحثای فلسفی همون اول بدایه میگن آقا بین معانی حرفیه و معانی اسمیه تخالف نوعی نیست، یعنی شما میتونید یک معنای حرفی را لحاظ اسمیت بکنید، یک معنای حرفی که مندک در طرفینش هست بگیرید چیکار بکنید؟ مثلا توی بحثای ادبیات اگه یادتون باشه تو مغنی میگفتیم من لل ابتدائیه، من اینجا چی واقع شده؟ مبتدا واقع شده. اون مبتدا واقع شده یعنی معناش معنای استقلالی شده، این معنا معنای اسمیه. لذا اون منی که معنای حرفی داره لحاظ استقلالی بهش میدید. ایجام که انهو همینجور، یعنی این نسبت اندماجی که دیدیم معناش معنای حرفیه که انهو میاد مثلا اینو با اون تحلیل ذهنی بخوای اونو چیکار در نظر بگیری؟ مستقل در نظر بگیری. این تمام بحث.
این معانی در عالم ذهن شکلی جزء معقولات
عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج. بله، این معنا میشه. جزء معقولات ثانی. بله.
موضوع اون در مقام بعدش هم عام
میشه. البته نه، خدمت شما از بشه دو جور میشه در نظر بگیرین. حالا سوالتون یکم باید بیشتر توضیح بدیم. ببینین اگر جمله رو بخوایم در نظر بگیریم، جمله به ماهی یا جمله موکنش در چیه؟ بفرمایید. در ذهن ما اصلا در عالم خارج جمله نداریم، لذا میگن تمام مباحث منطقی معقول ثانی منطقی هن که عروضشون در ذهنه، اتصافشون هن در ذهن. توی منطق میگیم آقا قضیه یا قضیه حملیه هست یا قضیه شرطیه هست، ما در عالم خارج که اصلا قضیه نداریم، همه اینها چی میشه؟ موطنش در ذهن. لذا این جمله رو وقتی بخوایم تحلیل بکنیم که فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه چی هست، که بگیم آقا فرقش در نسبت تامه و نسبت ناقصه هست، عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در ذهن، لذا چندهو میشن معقول ثانی منطقی. اما ولی این جمله‌ای که ما در نظر میگیریم که مثلا زیدون القائم یا زیدون قائمون، از حیث محکیش در عالم خارج که بالاخره یه زیدی هست که در عالم خارج هست، اون جوری اگر در نظر بگیریم این عروضش در ذهن، این نسبت تامه یا نسبت ناقصه. حالا نسبت تامه رو در نظر بگیریم، ولی اتصافش در عالم خارج هست. لذا یکی از چیزهایی که مرحوم علامه طباطبایی در وجود حرفی که اثبات میکنه، میگه آقا وجود یا وجود مستقل یا وجود غیر مستقل هست، وجود ربطی. میگیم از کجا وجود ربطی رو شما میفهمید؟ اونجا مرحوم علامه طباطبایی توی بدایه و نهایه داره، میگه وقتی میگیم زیدون قائمون، خب ما یه زید داریم یه قائم داریم که اینها دو تا وجود استقلالی دارن، ولیکن یک ربط بینهما داریم. این ربط بینهما باید در عالم خارج چی داشته باشه؟ منشأ انتظار داشته باشه. به واسطه ربط بینهما میاد وجود ربطی را در عالم خارج چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. وجود ربطی را در عالم خارج اثبات میکنه که انه پس عروضش در ذهن شد، اتصافش در عالم خارج شد. پس این سوالی کردید، اینو خوب یاد بگیرید. جمله به ماهیت جمله از حیث اگر به شما از کنم مطابقش در نظر بگیریم، از حیث مطابق، از حیث مطابق این میشه وقت معقول ثانی منطقی. از حیث مطابقش در نظر بگیریم که آیا نسبت تامه اینجا شکل گرفته، آیا معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی هست، میشه معقول ثانی فلسفی. از این سوالات نکنین، بیشتر ما مجبوریم که بحثای فلسفی رو بگیم، همینا رو که بفهمیم. خدا اینا کرده اگر کسی هم بخواد این بحثای ما رو گوش بده دیگه مخ از سرش تعطیل میشه، میگه بنده خدا چه چیزایی اینجا دار میگه. این بحث اینجا به اندازه کافی سخت بود. خب پس ما یحصل بحث چی شد؟ که فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه رو بحث کردیم. فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه این شد که موضوع له جمله تامه نسبت تامه است و موضوع له جمله ناقصه نسبت ناقص است، نه اینکه موضوع لهش مدلول دلالت تصوریه تصدیقیه اولا یا مدلول دلالت تصدیقیه ثانیه باشد، چنانچه مرحوم سیدی طبقه کرده. اما تطبیق بس حیات الجمل کما ان الحروف موضوعه للنسبه علی انهاها، چنانچه قبلا گفتیم که حروف موضوع لهشون به دلالت تصوری بالاش بنویسید، نه به دلالت تصدیقی چنانچه مرحوم خویی میگوید، چون ایشون موضوع له و ناشی از دلالت چی میداند؟ تصدیقی. کما ان الحروف موضوعتون، چنانچه حروف، اون البته تو جمله این حرف رو میزنه، حالا اینجا چی نداره، حالا حروف به موضوع هستن، موضوع اندرشون به دلالت تصوری نسبت هست. این نسبت های نسبت اندماجیه یا هست یا غیر اندماجیه؟ در حروف نسبت اندماجی هست، بازش بینیمیسیم لنسبت علا انهاها کذالکه حیات الجمل این گونه هستند که موضوع لهشون نسبته. البته غیر و انه هیئت الجمله ناقصه مثل زیدون القائم موضوعتون لنسبتن ناقصه، این نسبتش اندماجی هست یا غیر اندماجی در جمله ناقصه؟ اندماجی. و هیئت الجمله تامه که همون کلام بشود مثل زیدون قائمون موضوعتون لنسبتن تامه، که این نسبت غیر اندماجی هست. یسه و سکوت و علیها و خالف فی ذالک از سید الاستاذ از ذهب الى ان هیئت الجمله ناقصه موضوعتون لما هو و مدلول دلالت تصدیقیت الاولا، موضوع له جمله ناقصه مدلول دلالت تصدیقی اولا هست. ای چی؟ ای لقصد اختار المعنا، اختار المعنا هست. حالا اراده استعمالی این هست که شما قصد اخبار میکنید، مثلا من الان قصد اخبار میکنم که بگم زید قائم است، یا مثلا اکرم العادل، بله؟ ولیکن بعدش یه قرینه متصله یا منفصله میارم، مثلا میگم لا تکرم الفساق. شما بعدش میفهمین که مراد استعمالی ما گرچه اینجا این بوده که هم عالم عادل و هم عادل عالم غیر عادل را اکرام بکنیم، ولیکن مراد جدی من به واسطه اون قرینه متصله و منفصله چی بوده؟ از همون اول عالم عادل بوده. لذا اینو دقت بکنیم که اون مراد جدی و مراد استعمالی در طول مدلول دلالت تطبیقیه ثانیه است. حالا که شما قصد الاخبار میکنین، این قصد الاخبار شما به نحو مراد استعمالی هست یا مراد جدی هست؟ فکر کنم بعضی از ماهشین اینا رو با این دوتا چی کردن ها؟ که شما این به ذهنتون زد؟
نه ما
این از تو حضرت فانی چیزه نمود که اینجوری آره نه اینجور نیست. نه درست شد، الان فرقش درست شد، براتون مشخص شد. پس مدلول دلالت تصدیقی اولا قصد الاخبار، اصلا قصد الاخبار نمی کنیم که بگیم مرادش مراد استعمالیه، ولیکن مدلول دلالت تصدیقی ثانی قصد الاخبار هست. حالا این که اخبار می کند مراد استعمالیش هست یا مراد جدیش هست، اون یه بحث دیگه. ای لقصد اخدار المعنا و ان هیئت الجملت تامه موضوعتون لماهو و مدلول و دلالت تصدیقیت ثانیه. اون چیه؟ و هو قصد الاخبار. اون قصد الاخدار، این قصد الاخبار است. قصد الحکایت الجملت الخبریه یا قصد الطلب و جعل الحکم الجملت الانشائیه یا قصد الانشائه در جمله انشائیه و هاکذا، یعنی در جمله دیگر انشائی مانند جمله تمنا رو در نظر بگیریم، ترجی رو در نظر بگیریم، استفهام رو در نظر بگیریم، که همه اینا درشون قصد الانشاء می شود. خب این اختلاف از کجا شکل گرفته؟ و قد بنا ذلک علی مسلکه فی تفسیر الوضع بالتعهد. خب اینو از کجا میاره؟ اون پیوند بحث رو بهتون گفتیم. یعنی وقتی میگه موضوع اون له جمل مدلول دلالت تصدیقی است، دلالت تصدیقی رو داره با وضع مرتبط میکنه. چرا؟ برای اینکه وضع و ایشون چی میدونه از باب تعهد. تعهد چیه؟ قصد المعنا، اراده معنا. فقد بنا ذلک علی مسلکه فی تفسیر الوضع به تعهد در محاضرات جلد اول صفحه 44، الذی یقتضی ان تکون دلالت الوضعیت و تصدیقیتن، دلالت وضعی را تصدیقی می داند و المدلول الوضعی تصدیقیان کما تقدم. و حال این که ما مدلول وضعی را تصدیقی نمی دانیم، تصوری می دانیم، مثلا منشأ وضع را اون دلالت تصوری می دانست. و صحیح ما علیه مشهور من ان المدلول الوضعی تصوری دائما، منشأ وضع اون دلالت تصوری است نه دلالت تصدیقیه. فل کلمات الافرادیه و فل جمل، چه در جمل و چه در کلمات مفرد. و ان الجمله و ان الجمله حتی تامه لا تدل بالوضع الا على نسبت دلالتن تصوری. بنابراین جمله تامه مدلول بالوضعش فقط همون نسبت تامه هست، چنانچه گفتیم اونم به دلالت تصوری بر این اشاره میکند نه به دلالت تصدیقی، چنانچه مرحوم خوبی میگوید. و اما دلالتان تصدیقیتان فهما سیاقتان ناشعتان من ظهور حال المتکلم. اما اون دو تا دلالت تصدیقی که درش ارادت الالا اختار هست یا ارادت الاخباره، این دیگه اصلا به وضع مرتبط نیست بلکه به ظهور حال متکلم مرتبط هست.
شما اینجا بالا خوش مفتن که نسبت تامه تصدیقی اولا نسبت
نه دیگه، گفتیم که اون وضع منشأش یه منشأ وضع دلالت تصوری هست. اون که گفتیم که آقا ما یه دلالت تصوری داریم یه دلالت تصدیقی، توی دلالت تصوری منشأش وضعه. لذا اصلا موضوع اون لهو در مبنای مشهور مسابقه با چی میگن؟ دلالت تصوریه تو مبنای مشهور. ولی تو مرحوم خواهی وقتی که دارم میگم موضوع اون له میتواند با دلالت تصدیقی هم مرتبط بشود. تو مبنای مشهور حرف میزنیم، پس اگه گفتیم موضوع اون له یعنی دلالت تصوری، پس جمله به دلالت تصوری موضوع اون لهش نسبت، اینها عبارات اخرى از هم هستن. چه بگیم موضوع اون لحظه، چه بگیم دلالت تصوری. دلالت تصوری جمله چیه؟ بفرمایید. نسبت. حالا یا تامه یا ناقصه. موضوع اون لحظه چیه؟ بله نسبت، همون حرفی که اول زد. اونم به دلالت تصوری، نه به دلالت تصدیقی، چنانچه مرحوم خوبی میگوید الجمله تو تامه و الجمله تو ناقصه. اینجا فرق بین جمله تامه و ناقصه رو بحث میکنیم. ولا شک فی الفرق بین الجمله تامه و الجمله ناقصه فی المعنی الموضوع له. روی فی المعنی الموضوع له خط بکشید. چرا؟ برای اینکه بحث ما اینجا اعم از این هست که این فرقش در جمله تامه و ناقصه در موضوع اون له باشه، چنانچه یکی از اقوال قائل است، یا بعضیا میگن که در غیر موضوع اون لهشه. لذا وقتی که ما داریم اینجا بحث رو میاریم، اول به صورت عام میاریم، بعدش سه قسمش میکنیم. ولا شک فی الفرق بین الجمله و ناقصه. حالا اینجا بحث این که این فرقش آیا مربوط به اون مدلول تصدیقی میشود یا به مدلول تصوری. فمن اعتبر نفس المدلول تصدیقی موضوع له، پس کسانی که اعتبار کردن نفس مدلول تصدیقی را که موضوع له برای جمل باشد، مانند مرحوم خویی، میز بینهما علا اساس اختلاف المدلول تصدیقی، که مدلول تصدیقی اولا میشه موضوع له جمله ناقصه و مدلول دلالت تصدیقی ثانیه میشه موضوع له جمله تامه. کما تقدم فی الحلقه سابقه، نه در همینجا، چرا در حلقه سابقه، در همینجا گذشت. کما تقدم فی البحث سابق. و اما بناء علی ما هو صحیح من عدم کون المدلول تصدیقی هو المعنى الموضوع له. اما بنابر مبنای صحیح که ما گفتیم مدلول تصدیقی منشأش وضع نیست، بلکه منشأش اون ظهور حال متکلمه. حالا اینجا باید بیایم بحث بکنیم که فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه چه می شود. فنحنو بین امرین، اما ان نقول انه لا اختلاف بین الجملتین فی مرحله المعنى الموضوع له و المدلول تصوری. این واو تفسیری است. این که اول قائل بشیم از جهت موضوع له و در مدلول تصوری هیچ فرقی بین اینها نیست و نحصر الاختلاف بینهما فی المرحله المدلول تصدیقی، یعنی برگرده به اون ارادت المتکلم، نه به اون موضوع له بین جمله تامه و جمله ناقصه. این یک قول که بعدش میگی مخدوش هست. و اما ان نسلم به اختلافهما فی مرحله المدلول تصوری، که در مدلول تصوری با هم فرق میکنن، که همون قول مختار هست که یکیش نسبت تامه هست و یکیش نسبت ناقصه هست. و ول اول باطلون، اول منظور چیه؟ همین به شما هست کنم چی باشه؟ در مدلول تصدیقی با هم فرق داشته باشن، یعنی موضوع اون لحشون با هم فرقی نداشته باشن. ول اول باطلون لأن المدلول تصوری اذا کان واحدن، یعنی موضوع اون لحشون واحد باشد، و کانت نسبت التي تدل علیها الجملة تامة هي به نفسها مدلول لجملة ناقصه. اون نسبتی که در جمله تامه هست و در جمله ناقصه هست در موضوع له عین هم باشند، فکیف امتازت الجمله التامه به مدلول تصدیقی من قبیل قصد الحکایه علی الجمله ناقصه. چجوری جمله تامه که مدلول تصدیقیش همون قصد الاخبار هست میز پیدا بکند از جمله ناقصه؟ و لماذا لا یصح ان یقصد الحکایه بالجمله ناقصه، و چرا ممکن نباشد که ما قصد الحکایت بکنیم، یعنی قصد الاخبار بکنیم از جمله ناقصه؟ و وقتی جمله ناقصه موضوع لهش مساوی با جمله تامه هست، چرا ما از این قصد الاخبار نمی کنیم از این جمله ناقصه؟ و حال اینکه اگه موضوع لهشون مساوی باشه میتونستیم قصد الاخبار بکنیم. پس اینا از جهت موضوع له و در مدلول تصوری با هم فرق میکنن. و اما ثانی فهو یفترض الاختلاف فی المدلول تصوری، یعنی در موضوع له با هم فرق میکنند. و لما کان المدلول تصوری لهیئت جمله هو نسبه فلا بد من افتراض نحوین من النسبه بهما تتحقق تمامیه و نقصان. و از اون جایی که مدلول تصوری هیئت جمله نسبت هست، باید بین این نسبت در جمله تامه و جمله ناقصه فرق باشد، که در جمله تامه میگیم نسبت نسبت تامه است و در جمله ناقصه نسبت ناقصه است. و تحقیق ان تمامیت و نقصان، این نسبت تامه و نسبت ناقصه، من شؤون نسبه فی عالم ذهن لا فی عالم الخارج. یعنی از حیث مطابق حتی میشن معقول ثانیه منطقی. فمفید و عالم تکون و نسبت بینهما تامتن اذا جعلنا منهما مبتدعن و خبرن. مثلا بگیم مفیدون عالمون، شیخ مفید عالم هست، زمانی که ما اینها رو به نحو مبتدا و خبر در ذهن قرار بدیم. و ناقصتن اذا جعلنا منهما موصوفن و وصفن، ولی که میتواند نسبت نسبت ناقصه بشود اگر اینها رو به نحو موصوف و صفت قرار بدیم، مانند مفیدون العالم در نظر بگیریم. و جعل مفید مبتدا تارتا و موصوفا اخرى امر ذهنی لا خارجی، که این مفید رو یا مبتدا قرار بدیم یا موصوف قرار بدیم یا امر ذهنی است. لان حاله فی الخارج لا يتغير كما هو واضح. فرقی که بین اون اخبار و اوصاف داریم که قبل المعرفت بها اخبارون و بعد المعرفت بها اوصاف. و تکون و نسبت و فزن تامتن اذا جاعت اون نسبت الزن و وجدت به ماهی نسبتون فعلن. چه زمانی این نسبت نسبت تامه می شود در ذهن؟ زمانی که اون نسبت به نحو فعلی، یعنی نسبت به نحو بالقوه نیست که هم نبود، به نحو اندماجی نیست، بلکه نسبت به صورت بالفعل موجود هست. خب چه زمانی نسبت به صورت بالفعل موجوده؟ بفرمایید. جایی که ما طرفین داشته باشیم، یک مبتدا داشته باشیم یک خبر، سندیت با هم داشته باشن، تا یه نسبت بالفعل بیاد بین این دوتا چی بکنه؟ ارتباط ایجاد بکنه. و هازا یتطلبو و هازا یتطلبو ان یکون لها طرفان متغایران فی الذهن، یعنی به نحو مبتدا در خبر در نظر بگیریم. از لا نسبت بدون طرفین، چون نسبت بدون طرفین، نسبت فعلی بدون طرفین شکل نمیگیرد. و تکون و نسبت و ناقصتن اذا کانت اندماجیتن. چه زمانی نسبت نسبت ناقص است؟ یعنی اون نسبت به صورت بالفعل نباشد، نسبت به صورت بالقوه و اندماجی باشد. تدمج احد و طرفیها بالآخر، یعنی ترکیب شده باشه، مندمج شده یکی از اینها در دیگری، مانند زیدون القائم در نظر بگیریم که قیام مندمج در چی شده؟ در زید شده. دوتا چیز نیستند تا نسبت بینهما بخواد، یک حقیقت واحد است. و تکونو، این تکونو باید بخونی، و تکونو منهما مفهوما افرادیا واحدا و حستا خاصا. اصلا این یک مفهوم واحد و یک حقیقت متفرد است. میگیم زیدون القائم، لذا اون نسبت به صورت بالفعل نیست. از لا نسبت هینا ازن حقیقتا فی سوق ذهن ظاهر، در اون سطح ظاهر ذهن ما دیگه اینجا نسبتی نمیبینیم، چون این یک حقیقت بیشتر نیست، دو تا حقیقت نیست تا بینشون یه نسبت بالفعل باشه. و انما هی مستترتون و تحلیلیتون، بلکه این نسبت نسبت تحلیلی است، نسبت اندماجی است که با تحلیل ذهن باید با اون نسبت رو انتظار بکنیم. و من هنا تمام بکنیم. و من هنا قلنا سابقا ان الحروف و حیات الجمل ناقصه موضوعتون لنسب اندماجیه ای تحلیلیه. در حروف و حیات جمله ناقصه اون نسبت نسبت اندماجی، یعنی مندک در طرفه اینشه، نسبت به صورت بالفعل موجود نیست. و ان حیات الجمل تامه موضوعتون لنسب غیر اندماجیه. و صلی الله علی محمد.